4. افراد عالی را به عنوان اطرافیان خود انتخاب کنید. بهترین مدیر اجرایی کسی است که آنقدر درک و فهم داشته باشد که افراد خوب را جهت انجام کار انتخاب کند و به اندازه کافی خویشتن‌دار باشد که هنگام کار کردن در کارشان دخالت نکند. تئودور روزولت. آیا کار انقدر وقت شما را پر کرده که سالروز تولد فرزندتان فعالیت‌های درسی و ورزشی آنها را فراموش می‌کنید؟ آیا وقتی در تعطیلات هستید دائما از محل کار خود خبر می‌گیرید، تلفن‌های کاری می‌زنید، ایمیل‌هایتان را چک می‌کنید و نگران هستید که کارها بدون شما چگونه پیش می‌رود؟ آیا تاکنون حس کرده‌اید که کارمندان وقت با ارزش را تلف می‌کنند؟ این کارمندان استخدام شدند که با تقسیم فشار کاری به شما کمک کنند کارهای بیشتری انجام دهید. ولی در عمل این اتفاق نمی افتد. در حقیقت شما دیگر تحمل ندارید که زمانی را صرف بروز کردن کارهای کارمندان خود کنید. پس به انجام برخی از وظایف آنها ادامه می دهید و در توجیه این کارتان می گویید که این کار از آموزش آنها یا تصحیح اشتباهاتشان آسان تر است. بعد متوجه می شوید ساعت طولانی تری مشغول کار بوده اید ولی کار بیشتری انجام نشده است. جای کوچکترین تعجبی نیست که از کارمندان ناامید می شوید چون آنها را استخدام کردید تا کارها را انجام دهند ولی نه به حرف شما گوش می کنند و نه به کار اهمیت می دهند. شما به عنوان مدیر این فرصت و مسئولیت را دارید که افرادی را انتخاب کنید که می خواهید در تیم شما باشند. حتی اگر اخیراً ارتقای مقام گرفته و در جای استخدام شده اید و چند نفر از زیردستان شما از قبل در سازمان بودند و اکنون جزو تیم شما شدند، به خاطر داشته باشید که این شما هستید که باید تصمیم بگیرید می‌خواهید آنها در تیم شما باشند یا خیر. انتخاب اعضای تیم امتیازی است که مسئولیتی بزرگ به همراه خود دارد. پس با دقت و درست انتخاب کنید. مدیران عالی برای ارزیابی تیم خود وقت می‌گذارند. در این فصل نشان خواهیم داد که چگونه با استفاده از همان استانداردهایی که درباره خودتان اعمال کردید، تیم خود را ارزیابی نمایید تا اطمینان حاصل کنید که کارکنان شما مناسب فرهنگ شما هستند. آیا آنها می‌فهمند، می‌خواهند و ظرفیت لازم برای انجام این کار را دارند؟ کیپ تیندل، مدیرعامل شرکت کانتینر استور، در مصاحبه‌ای که 13 مارس 2010 در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسید، از یکی از اصول اساسی خود سخن گفت. او گفته است، یک کارمند عالی به راحتی می‌تواند به اندازه 3 کارمند خوب مثمر ثمر و مفید باشد. یک کارمند عالی مساوی است با 3 کارمند خوب. اگر واقعاً به این موضوع اعتقاد داشته باشید، اتفاقهای زیادی رخ می دهد. ما سعی می کنیم که 50-100% بالاتر از حقوق متوسط این صنعت پرداخت کنیم که این امر هم برای کارمندان و مشتریان خوب است و هم برای شرکت، چون با پرداخت تنها 2 برابر حقوق به میزان بهره‌وری 3 برابری دست پیدا می کنیم. همچنین جیم کولینز در کتاب از خوب به عالی اظهارات یکی از مدیران اجرایی شرکت نوکور را نقل می کند که گفته است شرکت ما سخت کوشترین کارگران فولاد در جهان را در اختیار دارد. ما 5 نفر را استخدام می کنیم، از آنها کار 10 نفر را می خواهیم و حقوق 8 نفر را پرداخت می کنیم. درباره شرکت و سازمان خود فکر کنید. آیا مطمئنید که کارکنان شما تمام توانایی خود را به کار می گیرند؟ اگر نتایج نظرسنجی شرکت گالوپ را که در فصل اول ذکر شد قبول دارید، شما نیز احتمالاً کارکنانی دارید که سخت‌تر پارو می‌زنند تا کار آنهایی جبران شود که اصلاً پارو نمی‌زنند. این روند به هیچ وجه خوشایند، عادلانه و سودآور نیست. فکر می‌کنید چه کسی زودتر این قایق را ترک می‌کند؟ جواب این سوال کسانی که کار را جدی نگرفتند نیست، بلکه به احتمال زیاد پاروزنها زودترین قایق را ترک می کنند. این افراد انتخابهای بیشتری پیش رو دارند و به شرکتی خواهند رفت که متوجه ارزش کار آنها شده و قدر زحماتشان را می داند. زمانی که آنها قایق را ترک کنند، حرکت قایق کند خواهد شد. آب به داخل قایق نفوذ خواهد کرد و حتی ممکن است سرانجام قایق غرق شود. اولین گام برای جمع کردن کارکنان عالی در اطراف خود این است که مشخص کنید منظور شما از عالی چیست. تعریف یک سازمان از کارکنان عالی با تعریف سازمان‌های دیگر یکسان نیست. لذا ارائه تعریف عالی برای خودتان در ایجاد یک تیم یک پارچه منسجم و کارآمد ضروری است. در اینجا تعریفی ساده آمده است. منظور از کارکنان عالی افراد مناسب در سمت‌های مناسب است. این جمله به طرز گمراه کننده ای ساده است. ولی فریب نخورید. تعریف افراد مناسب و گماشتن آنها به سمت‌های مناسب نیازمند پاره توضیحات و تعدادی ابزار است. خیلی از مدیران هنگام استخدام کارکنان به خواسته و هدف مد نظر خود دست پیدا نمی کنند. آنها صرفاً از آنچه درباره فرهنگ‌های شرکت‌های دیگر و کارمندان عالی در سایر شرکت‌ها شنیده یا خوانده‌اند تقلید می‌کنند، بیان که ملاک‌ها و معیارها را درباره شرایط خاص شرکت خود اعمال کنند. شما باید تعریف خود را از آنچه شامل یک نقش خاص می‌شود مشخص کنید. همچنین باید تمایل داشته باشید تا کارهای لازم را برای تعریف فرهنگ سازمان انجام دهید و سپس افرادی را انتخاب کنید که مناسب این فرهنگ باشند، یعنی کسانی که آن را بفهمند، بخواهند و ظرفیت انجام کار را داشته باشند. این اولین گام برای ایجاد محیطی است که کارکنان در آن دلسوزانه کار می کنند. در ادامه روشی مؤثر و در این حال ساده مطرح می شود که به شما کمک می کند تمام افراد مناسب را در سمت‌های مناسب قرار دهید. تعریف افراد مناسب. جیم کولینز در کتاب ساخته شده برای ماندگاری به این نتیجه رسید که شرکت‌های ماندگار دارای یک فرهنگ هستند که مشخص می کند این شرکت‌ها چه هستند، برای چه مواردی ارزش قائلند و چه چیزهایی باعث جذب افراد با علایق و نظرهای مشابه به این شرکت‌ها می‌شود. ارزش‌های محوری شما فرهنگ شرکت شما را مشخص و تعریف می‌کنند. ارزش‌های محوری روح سازمان را مشخص و تعیین می‌کنند و این همان چیزی است که اهمیت دارد. این ارزش‌ها ماندگارند، زیرا شرکت‌ها را در لحظات سرنوشت ساز و زمانی که در بوته آزمایش قرار می گیرند هدایت می کند. افراد و کارمندانی که مناسب این فرهنگ هستند به خوبی می دانند باید چه کار کنند، چون اهمیت این موضوع را درک می کنند و بالعکس افرادی که مناسب فرهنگ سازمان نیستند احساس می کنند وصله ناجوری در سازمانند. پاتریک لنسیونی در مقاله خود با عنوان ارزش‌های خود را معنادار کنید که در جولای 2002 در مجله کسب و کار هاروارد منتشر شد، توضیح داده است که در سازمان یک مجموعه ارزش‌های محوری وجود دارد که نمی‌توانید آنها را شکل بدهید. این ارزش‌ها کشف می‌شوند و این بدان معناست که آنها در سازمان وجود دارند، فقط نمایان نیستند. در بخش‌های آینده به شما تمرینی خواهیم داد که در آشکار کردن این ارزش‌های محوری کمک می‌کند. بیشتر اوقات ارزش‌های محوری سازمان را واحد بازاریابی، واحد منابع انسانی یا کمیته متشکل از کارکنان تدوین می‌کنند و بعد آنها را روی پوستر، کارت ویزیت، تیشرت و وبسایت سازمان به نمایش می‌گذارند. متأسفانه اکثر آنچه به عنوان ارزش‌های محوری یاد می‌شود، خیالی بیش نیست. این گونه ارزش‌های محوری ظاهراً خیلی خوبند، ولی تعداد ناچیزی از افراد شرکت این ارزش‌ها را باور دارند یا از آنها پیروی می‌کنند. ارزش‌های محوری همیشه باید توسط تیم رهبری کشف شوند. زمانی که این ارزش‌ها به تمام افراد شرکت ابلاغ می‌شوند، نباید در نظر افرادی که در این ارزش‌ها سهیمند، افراد مناسب، عجیب و غریب باشند. از سوی دیگر، ارزش‌های محوری باعث نگرانی افرادی می‌شوند که در این ارزش‌ها سهیم نیستند یا افراد نامناسب. چون این افراد واقعاً به ارزش‌های محوری سازمان اعتقاد ندارند. این نکته دقیقاً مزیت مجموعه ارزش‌های محوری قدرتمند در یک سازمان است که مشخص کننده فرهنگ سازمان بوده و باعث جذب افراد با ارزش‌های مشابه و دفع افراد فاقد این ارزش‌ها می‌شود. دیک گیل از شرکت امنیتی گیل، شرکتی که در زمینه سیستم‌های امنیتی منازل فعالیت می‌کند، داستانی را نقل می‌کند که به خوبی نشان دهنده قدرت سه ارزش محوری این شرکت، یعنی بهبود مداوم، مشتری مداری و اخلاق کاری سنتی است. دیک می‌گوید وقتی مایک تکنسیان شرکت برای سرویس سیستم خانه یکی از مشتریان رفته بود، به مشتری پیشنهاد داد که با حداقل هزینه می تواند دستگاه اعلام خطر حریق خریداری کند که سطح امنیت خانه خود را ارتقا دهد یا بهبود مداوم. دو سال بعد مرسده، یکی از کارمندان شرکت که مسئول نظارت بر سیستم های امنیتی است، متوجه شد سیستمی که توسط مایک سرویس شده بود درست کار نمی کند. مرسده به مشتری زنگ زد و پس از بررسی شرایط، یکی از تکنسیان‌های شرکت را برای حل مشکل به خانه مشتری فرستاد. مشتری اولویت ماست. زمانی که جان تکنسیان سرویس کار شرکت به خانه مشتری رفت، متوجه شد که ارتباط سیستم تلفن با ایستگاه نظارت قطع شده است. او پیشنهاد داد که از سیستم بی سیم استفاده کنند و چون دیر وقت بود، نصب این سیستم به هفته بعد موکول شد. در این مقطع جان می توانست خانه مشتری را ترک کند، ولی نمی خواست مشتری را در تعطیلات آخر هفته بدون سیستم محافظتی رها کند. پس شب تعطیل را تا دیر وقت سر کار ماند تا مطمئن شود خط تلفن به درستی به مرکز نظارت وصل شده است. ما به اخلاق حرفه‌ای سنتی احترام می‌گذاریم. کمتر از 24 ساعت بعد، مادر مشتری تصادفاً فراموش کرده بود چیزی را که روی گاز گذاشته بود بردارد. نیمه های شب، وقتی اعضای خانواده خواب بودند، دستگاه اعلام حریق که توسط مایک نصب شده بود، دود را تشخیص داد و از طریق خط تلفنی که درست کار می‌کرد، همان خط تلفن که جان تا دیر وقت برای تعمیر آن در خانه مشتری مانده بود، ایستگاه نظارت را مطلع کرد و این دستگاه نیز به نوبه خود آتش نشانها را به محل اعزام کرد که به موقع به خانه مشتری رسیدند و موفق شدند آتش را با حداقل خسارت خاموش کنند. بعد از تعطیلات آخر هفته، این مشتری قدردان با دفتر ما تماس گرفت و به خاطر توجهی که نشان داده بودیم سپاسگزاری کرد. کوچکترین شکی وجود ندارد که مرسده، مایک و جان افراد مناسب بودند و در ارزش‌های محوری شرکت، یعنی بهبود مداوم، مشتری مداری و اخلاق حرفه‌ای سنتی سهیم هستند. درباره افرادی که با آنها کار می‌کنید و افرادی که برای شما کار می‌کنند فکر کنید. افرادی که دائم شما را ناامید می‌کنند احتمالاً برای کاری که می‌کنید ارزشی قائل نیستند. شاید به همین دلیل است که با آنها اعتماد ندارید یا احترام نمی‌گذارید. می‌توانید سعی کنید برای حل این مشکل با این افراد صحبت کنید. ولی بر اساس تجربیات ما، تغییر دادن ارزش‌های محوری افراد غیر ممکن است. افراد یا این ارزش‌های محوری را دارند یا ندارند. واقعاً امیدواریم شرکت ما یک مجموعه ارزش‌های محوری مشخص و واضح داشته باشد. اگر مدیر یا سرپرست میان رتبه در شرکتی هستید که ارزش‌های محوری مشخصی ندارد، به شما پیشنهاد می‌کنیم که صاحب شرکت و تیم رهبری را ترغیب به مشخص کردن این ارزش‌ها کنید. این ارزش‌ها مانند قطب نما عمل می‌کنند. همانطور که درباره کارکنان شرکت امنیتی گیل اینطور عمل کردند. تا رفتار افراد سازمان را آنگونه که شما می‌خواهید و برای ایجاد سازمانی بزرگ به آن نیاز دارید هدایت کنند. انجام تمرین ساده‌ای که در اینجا آمده شما را در فرایند کشف ارزش‌های محوری راهنمایی می‌کند. کشف ارزش‌های محوری. اگر مالک یا یکی از افراد تیم رهبری شرکتی هستید و هنوز ارزش‌های محوری شرکت را کشف نکرده اید، قویاً به شما توصیه می‌کنیم که این کار را انجام دهید. برای این کار از روش ساده 4 مرحله‌ای که در اینجا آمده استفاده کنید. 1. به 3 نفر از کارکنان فعلی شرکت فکر کنید که آنها را تحسین می‌کنید و آرزو می‌کنید که ای کاش می‌توانستید این افراد را تکثیر کنید. شما می‌دانید این افراد چه کسانی هستند. اینها همان افرادی هستند که آرزو دارید بقیه کارکنان شرکت از آنها پیروی کنند و مثل آنها باشند. اسامی آنها را بنویسید. 2. حال به خصوصیات، صفات و ویژگی‌های این افراد که باعث شده سرمایه‌های ارزشمند باشند فکر کنید. اگر شما 100 نفر کارمند مثل این افراد داشتید، می توانستید در حوزه کاری خود حرف اول را بزنید. به صفاتی فکر کنید که این افراد را تبدیل به آنچه امروز هستند کرده. صفاتی که آموختنی نیستند، بلکه ذاتی و فطری اند. 3. تمامی این صفات و ویژگی ها را روی کاغذ بنویسید. بعد آنچه را که نوشته اید با دقت بررسی کنید. ارزش‌های محوری شما در میان این صفات و ویژگی‌ها جا دارند. 3 تا 7 ویژگی را انتخاب کنید که دقیقاً بیانگر چیزی باشند که برای آن ارزش قائلید. هرچه تعداد کمتر باشد، فهرست مؤثرتر است. 4. حال برای هر یک از این صفات یک جمله یا عبارت کوتاه و زیبا بنویسید که گویا باشد و توضیح زیادی نخواهد. غالباً کلمات و عبارات درست تأثیر عمیق و سریعی بر افراد مناسب می‌گذارند و بهتر در خاطر می‌مانند. مثلا یکی از مراجعان ما از واژه سنگر برای توضیح ارزش محوری همکاری و تعامل خوب با یکدیگر استفاده کرده بود. یکی دیگر از مراجعین از واژه ترکیبی فان انرژیتیک برای توضیح یک ارزش محوری مبنی بر جالب و انرژی آور بودن در کار استفاده کرده بود. در اینجا 5 ارزش محوری از یک شرکت واقعی آورده شده است. 1. اولویت اول، کمک کردن. 2. پیشرفت یا نابودی. 3. اعتماد به نفس توأم با تواضع. 4. کار درست را انجام دادن. 5. عمل کردن به حرفی که زده می شود. تحلیلگر کارکنان. وقتی 3 تا 7 ارزش محوری خود را مشخص کردید، می توانید با استفاده از ابزاری ساده به نام تحلیلگر کارکنان تعیین کنید که یک نفر فرد مناسب برای سازمان شما هست یا خیر. در این مثال، ما از فهرست ارزش‌های محوری که پیشتر ذکر شد استفاده کردیم تا به شما طرز کار این ابزار را نشان دهیم. ابتدا لیست اسامی افراد تیم خود را در ستون سمت راست و ارزش‌های محوری خود را در ردیف بالایی بنویسید. سپس هر فرد را بر اساس اینکه چقدر از هر ارزش محوری پیروی می‌کند یا پیروی نمی‌کند ارزیابی کنید. ارزیابی خود را بر مبنای مشاهدات شخصی خود از رفتار این افراد انجام دهید. علاوه بر این، بازخورد سایر افراد را نیز مد نظر داشته باشید. برای هر یک از ارزش‌های محوری، به هر یک از افراد یکی از این 3 نمره را بدهید. مثبت، مثبت منفی، منفی. معنای هر یک از این نمره ها را شرح می دهم. مثبت یعنی این فرد اکثر اوقات از ارزش‌های محوری پیروی می‌کند. هیچ کس کامل نیست. مثبت منفی یعنی این فرد بعضی اوقات از ارزش‌های محوری پیروی می‌کند و بعضی اوقات پیروی نمی‌کند. نظرش درباره این ارزش‌ها قطعی نیست. منفی یعنی این فرد اکثر اوقات از ارزش‌های محوری پیروی نمی‌کند. برای انجام بررسی مفید، باید هنگام ارزیابی افراد کاملاً با خودتان صادق باشید. به حس درونی خود اعتماد کنید. در این فرایند آگاهی ایجاد می‌کنید و مشکلات را در معرض دید قرار می‌دهید. بعد از آن که تمام افراد را با استفاده از ابزار تحلیلگر کارکنان ارزیابی کردید، تصویر واضحی درباره اینکه کدام فرد از ارزش‌های محوری پیروی می‌کند به دست خواهید آورد. در ادامه دوباره سراغ این ابزار می‌آییم تا حداقل استاندارد را مشخص و به صورت کاملاً واضح مشخص کنیم که چه مواردی افراد مناسب برای سازمان شما را تعریف می‌کنند. اکنون اجازه بدهید منظور خود را از سمت مناسب توضیح بدهم. تعریف سمت مناسب: فردی که به شما به عنوان رئیس خود گزارش می‌دهد، دارای یک سمت در مجموعه شماست. آنچه منصب این فرد را به یک سمت تبدیل می‌کند، این است که شما دقیقاً مشخص کردید چه انتظاری از آن فرد دارید. هر فردی که سمتی را احراز می‌کند، دارای 5 نقش و مسئولیت اصلی است که چکیده شرح کار او محسوب می‌شود. برای تعریف یک سمت، 5 نقش و مسئولیت اصلی آن را فهرست کنید. سعی کنید فهرست مختصر و مفید باشد و تمامی کارها و فعالیت‌ها را شامل نشود. در این مورد، هرچه فهرست کوتاه‌تر باشد بهتر است. این فهرست انتظارات شما را از کسی که در آن سمت قرار می‌گیرد مشخص می‌کند. سپس باید برای این سمت یک اسم یا عنوان بگذارید. مجدداً یادآور می‌شویم که به بیان ساده، این سمت شغلی است که به وسیله اسم و 5 نقش و مسئولیت اصلی تبیین می‌شود. به طور مثال، نمونه یک سمت در بخش حسابداری و 5 نقش و مسئولیت اصلی برای شما را شرح می‌دهیم. حسابداری LMA، رهبری، مدیریت و پاسخگویی. حسابهای پرداختی، حسابهای دریافتی و وصولات. فرایند حسابداری، صورتهای مالی شامل گزارش‌ها و تحلیل‌ها، امور اجرایی شامل امور قانونی، بیمه و اختلاف حساب‌ها. در مرحله بعد، تمام سمت‌هایی را مشخص کنید که به شما گزارش می‌دهند و برای واحد شما یا عملکرد و رشد سازمان بسیار مهم و حیاتی‌اند. برای این کار وضعیت و شرایط فعلی واحد ملاک نیست، بلکه ترجیحاً ویژگی‌هایی را مد نظر قرار دهید که ظرف 6 تا 12 ماه آینده برای اینکه سازمان بتواند به اهداف خود دست یابد لازمند. هدف از این کار آن است که برای هر یک از زیردستان با وضوح کامل مشخص کنید که تمرکز کاری آنها باید بر چه مقوله‌ای باشد و مهمترین مسئولیت‌هایشان چیست. کارهایی را نیز لحاظ کنید که باید واگذار کنید تا زمانتان آزاد شود. حالا که تمامی سمت‌ها مشخص شده‌اند، می‌توانید ارزیابی کنید که آیا همه کارکنان شما در سمت‌های مناسب قرار دارند یا خیر. مجدداً در نظر بگیرید که آیا آنها این کار را فهمیدند، می‌خواهند و ظرفیت و توانایی انجامش را دارند؟ به این 3 سوال با بله یا خیر پاسخ دهید. در این موارد گزینه ممکن است وجود ندارد. حال به سراغ ابزار تحلیل کارکنان بروید و این سپرسش را نیز کنار ارزش‌های محوری اضافه کنید و پاسخهای خودتان را در جدول بنویسید. وقتی ارزش‌های محوری و تعریف سمت واضح و مشخص باشند، می توانید با استفاده از ابزار تحلیل کارکنان تعیین کنید که آیا شما افراد مناسب در سمت‌های مناسب دارید یا خیر. ولی قبل از ادامه این کار باید حداقل استاندارد قابل قبول را برای سازمان خود تعیین کنید. حداقل استاندارد قابل قبول. برای تکمیل ابزار تحلیلگر کارکنان، باید ابتدا حداقل استاندارد قابل قبول را برای افراد مناسب، افراد پیرو و ارزش‌های محوری و سمت مناسب معین کنید. مثلا توصیه می‌کنیم که شرکتی با 5 ارزش محوری حداقل استاندارد قابل قبول را ترکیبی از 3 نمره مثبت، 2 نمره مثبت منفی و بدون نمره منفی قرار دهد. حداقل استاندارد قابل قبول برای موارد فهمیدن، خواستن و داشتن ظرفیت و توانایی انجام این کار باید بله باشد. آن هم بله قاطع و محکم. به طور مثال دقت کنید، اگر حداقل استاندارد قابل قبول برای ارزش‌های محوری ترکیبی از 3 نمره مثبت، 2 نمره مثبت منفی باشد و برای موارد فهمیدن، خواستن و داشتن ظرفیت و توانایی انجام این کار پاسخ به هر 3 مورد بله باشد، پس افرادی که حداقل استاندارد قابل قبول را دارند یا بالاتر از آن هستند، فرد مناسب در سمت مناسب محسوب می شوند. اگر بخواهیم به طور اجمال بیان کنیم، افراد عالی، افراد مناسب در سمت‌های مناسب هستند. افراد مناسب حداقل استاندارد قابل قبول ارزش‌های محوری را دارا هستند و یا بالاتر از آن قرار دارند. سمت مناسب یعنی پاسخ هر 3 سؤال فهمیدن، خواستن و داشتن ظرفیت انجام کار بله است. تحلیلگر کارکنان ابزاری است که برای ارزیابی افراد مناسب و سمت‌های مناسب استفاده می‌شود. حداقل استاندارد قابل قبول در ابزار تحلیلگر کارکنان حداقل استاندارد قابل قبول برای افراد عالی را مشخص می‌کند.